بسم الله الرحمن الرحیم. اشاراتی برای فصل چهارم بود که بعضی از اونها گذشت و در تصمیم بعضی از اون اشارات باید گفت به این که اولا تا کنون پنج امر از احکام معنای وجود گذشت. امر اول این که معنای وجود بدیهی است نه نظری. دوم این که این معنا واحد است، کثیر نیست. سوم این که این معنا مشکک است، متفاوتی نیست. چهارم این که این معنا مفهوم است، ماهیت نیست. پنجم این که این معنا زائد بر ماهیت است، عین ماهیت نیست. این حکم پنجمی در خلال بحث وحدت مفهوم وجود اشاره شد. گرچه فصل جداگانه برای او منعقد نشد، اما در خلال بحث وحدت مفهوم وجود گذشت. زیرا اگر معنای وجود عین ماهیت می بود، چون ماهیات مختلفند، معنای وجود هم مختلف می شد. در حالی که ماهیت هر چیزی مخصوص به خود اوست و معنای وجود مشترک است. مشتق غیر از مختص است، مشترک غیر از مختص است. لذا معنای وجود غیر از مفهوم و ماهیت، معنای ماهیت است در هر جای. چون این مسئله در خلال اون بحث ضمناً اشاره شد، فصل جدایی بر او ذکر کرده. پس پنج حکم از احکام معنای وجود گذشت. این یک اشاره. اشاره بعدی آن است که موجود را تقسیم میکنن به ذهنی و خارجی، که میگن الموجود و اما خارجیون و اما ذهنی. و تقسیمات وجود نوعا به نحو تشکیک است نه تبایم. معنای این که الموجود و اما ذهنیون و اما خارجی این نیست که اگر چیزی ذهنی شد دیگر خارجی نمیشود و اگر چیزی خارجی شد دیگر ذهنی نمی شود، بلکه معنای این تقسیم آن است که این مفهوم جامع دارای اقسامی است که بعضی از اون اقسام در خارجن، ممکنه به ذهنم بیان، بعضی از اونها در ذهنن، ممکنه به خارجم بیان، بعضی از اونها در خارجن به ذهن نمی آین، بعضی از اونها در ذهنن به خارجن نمی آین. بیان ذالک این است که گفتن موجود یا خارجیت عین ذات اوست، نظیر حقیقت وجود، یا ذهنیت عین ذات اوست، نظیر معقولات ثانیه، یا نه خارجیت عین ذات اوست و نه ذهنیت، نظیر ماهیت. ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، نه خارجیت عین ذات اوست، نه ذهنیت عین ذات اوست. لذا ماهیت هم در خارج یافت می شود و هم در ذهن یافت می شود. ولی حقیقت خارجی وجود، حقیقت وجود چون خارجیت عین ذات اوست، جز به ذهن نمی آید و چون معقولات ثانیه نظیر کلی، نوع، جنس، فصل، این گونه از مفاهیم منطقی و یا مفاهیم فلسفی نظیر مفهوم وحدت، مفهوم وجود، مفهوم علیت مانند آن، خواه ظرف اتصاف خشون در خارج باشد یا نباشد، ظرف عروضشون هرگز در خارج نیست. اینها معانی هستند که ذهنیت عین ذات اوست و هرگز به خارج نمیاد، اما ماهیت هم در خارج موجود میشود هم در ذهن. روی این تقسیم چون حقیقت وجود خارجیت عین ذات اوست، این هرگز به ذهن نمیاد. وقتی به ذهن نیامد، چه اینکه موجودات ذهنی هم به خارج نمیان، یعنی معقولات ثانی هرگز به خارج نمیاد، اونگاه احکامی که برای هر یک از دو وجود ذکر شد، برای اون شیئی که محروم از اون وجود است، از اون نحو وجود است، ثابت نیست. چون احکام سه قسم، بعضی از این احکام به جامع بین ذهن و خارج برمیگرده، از این احکام به تعبیر محقق دوانی لازم الوجودین یاد میشود، بعضی از آیون از این سلسله احکام به لازم الماهیه یاد میکنن و مانندی هم. ولی بعضی از احکام مخصوص وجود خارجی است، بعضی از اون احکام مخصوص وجود ذهنی. اگر ثابت شد که وجود خارجیت عین ذات اوست و هرگز به ذهن نمی آید، قهرن هیچ کدام از اون احکامی که مال ذهن است برای وجود نیست. یعنی هیچ یک از این مسائل منطقی درباره وجود راه ندارد. خلاصه سخن این می شود که احکام معقولات ثانیه برای حقیقت وجود نیست، چه این که احکام حقائق خارجیه هم برای مفاهیم ذهنی نیست. و اما ماهیت چون هم در خارج یافت می شود و هم در ذهن، هم به احکام خارج محکوم می شود در خارج و هم به احکام ذهن محکوم می شود در ذهن. از اینجا یک مطلب دیگری نشأت می گیرد و اون این است که گرچه حقیقت وجود خارجیت عین ذات اوست، این سورای قیاس، به چیزی که خارجیت عین ذات اوست هرگز به ذهن نمی آید و محکوم قوانین ذهنی نخواهد شد. این کبرا پس حقیقت وجود به ذهن نمی آید و محکوم قوانین ذهنی نخواهد شد این نتیجه. اما حقیقت وجود دو قسم است. یک قسم نفس الحقیقت است من حیث و هیه، یا به تعبیر دیگر بسیط الحقیقه است یا صرف الحقیقه است که هرگز ماهیت او را همراهی نمی کند. قسم دیگر حقائق وجودیان که در این حال که حقیقت خارجیان ماهیت اونها را همراهی می کند. اون که حقیقت هستی است و منزه از ماهیت است، چون خارجیت عین ذات اوست به هیچ وجه محکوم قوانین ذهن نخواهد بود، نه به ذات و نه بالعرض. اما اون حقایق وجودی که ماهیت اونها را همراهی میکند، نظیر وجودات امکانی که به تعبیر مشائین در بخشی از امور اینها مرکبند و زوج ترکیبی الله و ماهیت و وجود، چون با ماهیت هستند و ماهیت اینا را همراهی میکند و چون پیوند وجود با ماهیت اتحادیست نه انزمامی، گرچه انزمام بودن را در مسئله ماده و صورت ادهی گفتند ولی در باره ماهیت و وجود نمیشود گفت. چون ارتباط وجود و ماهیت اتحادیست و حکم احد المتحدین هم یسری الالآخر، پس حکم ماهیت به وجود سرایت میکند، چه این که حکم وجود به ماهیت سرایت میکند. به همون معیار که ما میگوییم این ماهیت در خارج هست، که اگر این قضیه را تحلیل کردیم اسناد الى غیر ماه و له هست، این هستی مال ماهیت نیست، مال وجود است و ماهیت مهمان اوست، به تبع اوست یا بالعرض است یا از این حدیقتر. به همون معیار چون ماهیاتی که در خارج موجودن به ذهن می آیند و ذهن می تواند اونها را درک کند، درباره اینها اظهار نظر کند، می گوییم موجود خارجی را می توان درک کرد. می گوییم اون چی که در خارج است به ذهن می آید، اما این را با قرینه می گویند نه بی قرینه. لذا میگوین خارج معلوم بالعرض است و اون چه که در ذهن است معلوم به ذات است. این به ذات و بالعرض صفت ماهیت نیست. یعنی وقتی انسان شجر خارجی رو درک میکند، این شجری که در باغ غرس است با این شجری که در ذهن است نه این که مطابق همند، که این همند. ما طبیعت شجر رو درک میکنیم، این طبیعت شجر عین فرد است، هیچ میزی بین شجر خارجی و شجر ذهنی نیست. این که گفته می شود اون که در خارج است بالعرض است، یعنی وجودش، یعنی وجود معلومه بالعرض است نه ماهیت، وگرنه ما حقیقت ماهیت درک میکنیم. البته گاهی انسان اشتباه میکند، اما ماهیت های خارج به ذهن می آیند، به ذهن بیادند. این سه نمونه‌ای که برهم سبزواری در منظومه داشت نشانه آن است که در جایی که گفته می شود خارج معلوم بالعرض است، این صفت وجود است نه صفت ماهیت. یکی از نمونه ها نه، اون هم جوابش داده شد که و ذات فی انحل وجودات حفظ، اون جوهر در ذهنم که آمده باز جوهر است، چون به حمل اولن به حمل ذاتن صورت المقوله. سه نمونه که برام سرزواری ذکر کردن، اینا همه نشون میدهد که اون که معلوم به العرض است وجود شیء است، نه خود ماهیت. در باره ماهیت در صدر مسئله وجود ذهنی فرمود لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدر از هانی. یعنی اگر یک مهندس کشاورزی خواست درخت شناس باشد، این چنین نیست که شبه درخت به ذهن بیاد یا درخت بالعرض به ذهن بیاد، نه، درخت به ذات به ذهن بیاد. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی، یعنی به نفس اون شی، کون فی الاعیانش نمیاد اما خود اون شی به ذهن میاد. این یک نمونه. نمونه دیگر باز در وجود ذهنی ذکر کردن که وزات فی انحل وجودات حفظ، یعنی انسان وقتی چیزی رو درک میکند، ذات و ذاتیاتش که در خارج است به همون معیار در ذهن محفوظ است. این چه این نیست که ذاتیات شی وقتی به ذهن بیاید عوض بشود یا ذاتیات شی به ذهن نیاید. این دو نمونه. نمونه سوم همان است که در مسئله اصالت وجود اعتباریت ماهیت ذکر کردن که والفرقی نحو الوجود کنه یفی، ما ماهیت را در ذهن داریم و در خارج هم داریم. در خارج هیچ اثر، در همه آثار دارد و در خارج ذهن هیچ اثر ندارد. معلوم می شود که ماهیت اعتباری است و وجود اصل است، برای اینکه این ماهیتی که در خارج است همون ماهیت در ذهن ماست بدون کم و کاست. چرا در خارج کس اثر دارد، در ذهن کس اثر ندارد؟ معلوم شد اثری که در خارج بر او مترتب است مال وجود است، نه مال خود ماهیت، و اثر مال چیزی که دارای واقعیت و اصالت باشد. پس ماهیت اصالت ندارد. مارنم بل فرقی نه بیل کون نفیه فی این شاهد سوم. خب اگر آیون گفتن به این که ما موجود خارجی را درک میکنیم، در کنارش این غیب و غرینه هم ذکر کردن که وجود خارجی معلوم بیل عرض است، که این که ماهیت در خارج موجود بالعرض است، همونطوری که ماهیت در خارج موجود بالعرض است و موجود به ذات وجود است و حکم وجود به ماهیت سرایت کرد، در دستگاه ذهنم به عکس ایزن، یعنی حکم ماهیت که معلوم بودن است به وجود سرایت میکند. میگوییم ما این شی را، خود شی را فهمیدیم و این وجود خارجی و این موجود خارجی بالعرض مدرک ماست و اونی که معلوم به ذات است ماهیت است و اونی که معلوم بالعرض است وجود است و حکم ماهیت به وجود سرایت کرد. یعنی موجودیت بالاصاله از آن وجود است و بالعرض از آن ماهیت، ولی معلومیت بالاصاله از آن ماهیت است و بالعرض از آن وجود. بعدها که جلوتر رفتیم به خواست خدا روشن خواهد شد که این چنین نیست که معلومیت از آن ماهیت باشد به ذات و بالعرض از آن وجود، بلکه در دستگاه ذهن هم معلومیت همون وجود علمی است. همونطوری که در خارج ماهیت مهمان وجود خارجی بود، در ذهن هم ماهیت مهمان وجود ذهنی است. اون که معلوم بالاصاله و به ذات است وجود است و در پرتو وجود ماهیت در ذهن معلوم می شود. نه، ما توقعی که از درک داریم این است که ماهیات اشیا بدون کم و کاست به ذهن بیان و میان به حمل اولی، چون آمدن ما با ماهیت کار داریم. بنا نبود که خارج به ذهن بیاد، خارج ذهن بشود، بنا بر این بود که ماهیت معلوم بشود و شد. اگر بنای علم و ادراک بر این بود که خارج ذهن بشود، بله اینها محضور داشت، اما بنای ادراک بر این است که اون خارجی ذهنی بشود، یعنی ماهیتی که به وجود خارجی موجود است این وجود خارجی را رها کند و وجود ذهنی یافت بشود، که در صدر فصل سوم فرمودن شرط وجود ذهنی داشتن این است که ذاتی داشته باشد غیر از وجود و ذاتش در هر دو وعا محفوظ باشد و قابل تبدل باشد، که گاهی با وجود خارجی و گاهی با وجود ذهنی. خب روی معیار گفته می شود که خارج معلوم بالعرض است. وقتی گفته می شود خارج معلوم بالعرض است، یعنی وجود خارجی بالعرض معلوم است، نه اون ماهیت، وگرنه ماهیت به ذاتها معلوم است. هیچ فرقی بین ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی نیست. و در حقیقت اگر گفته می شود ذهن مطابق خارج است، اینا برای اوائل امر است، وگرنه ما ماهیتی رو درک میکنیم که ماهیت ارتباطش با ذهن و خارج، با حال و گذشته و آینده علی السواست، یک ذات است. ما دیگه دو تا شجره که درک نمی کنیم. این ماهیت کلیه انطباقش بر همه مصادیق علی السواست، نه این که یه ماهیت کلیه در ذهن باشد یه ماهیت کلیه در خارج باشد و این ذهن مطابق با خارج باشد و امثال ذلک. این چنین نیست. اشاره بعدی آن است که در پایان فصل سوم سخن جناب بهمنیار اشاره شد و چون بهمنیار یکی از مشایخ مرحوم محقق طوسی است و مرحوم خواجه شاگرد معالفصل بهمنیار است، همون تفکر را قبول دارد، لذا در اول شرح نمط چهارم اشارات که مرحوم شیخ در متن فرمود فی الوجود و الالهی، که این عنوان نمط چهارم هست، مرحوم خواجه اونجا دارند این که چون معنای الموجود المطلق به نحو تشکیک بر مصادیقش هم می شود و هر چه که به نحو تشکیک بر مصادیق هم می شود عرضیست نزاتی، لذا مصنف فرمود از فی الوجوده و الالهی. چرا؟ برای اینکه ذاتی و شیئن لم یکن معللا و عرضیه و رفن معللا، عرضی معلل اون معروض هست، هر عرضی معلول اون صاحب عرض است. چون معنای الموجود المطلق به نحو تشکیک هم می شود، این سقراطی است، و هر چه به نحو تشکیک هم می شود عرضی است نزاتی، این کبرای قیاس، پس معنای الموجود المطلق معنای مفهوم کلی عرضی است نزاتی، این نتیجه است قیاس اول. و چون هر عرضی معلول اون صاحب عرض است و معنای کلی الموجودم که عرضی است، پس او معلول است و مصادیق که منشأ انتزاع او هستن عللن. روی این دو قیاس مرحوم شیخ فرمود فی الوجوده و الالهی، و همون نقدی که مرحوم آخوند بر جناب بهمنیار و امثالشون داشتن، همون نقد بر جناب خواجه هم وارد است. قبل از این که وارد فصل چهارم بشویم، این بحث‌های وجود را مرحوم صدر متعلقین در نوع کتاب‌هاش آوردن، ولی در مشاعر مبسوط‌تر از همه و جمع‌تر از همه و منظم‌تر از همه آوردن. در مشاعر در مشعر اول به این عنوان است: فی تحقیق مفهوم الوجود و احکامه و اثبات حقیقته و احواله، که بعضی از مسائل مشعر اول درباره مفهوم وجود است، بعضی از اینها درباره حقیقت وجود. در این مشعر اول چند حکم از احکام را ذکر کردن. ملاحظه فرمید که خیلی منظم‌تر از اسفار و سایر کتاب‌های اوست. المشعر الاول فی انه غنی عن التعریف، اونگاه می‌فرمان انیت الوجود اجل الاشیاء حضورا و کشفا، که الوجود موجود و ماهیته، ماهیت یعنی ما به شیه و هوه نمایی غالفی جوا ماهو، و ماهیتهو اخفاها تصورن و اجتناهن، این دو، و مفهومهو اغن الاشیاء یعنی تعریف ظهورن و وضوحن، این سه. تا کنون اون که در اسفار گذشت دو حکم از این احکام سگانه بود، یکی که وجود یقینن هست، یکی که مفهومش بدیست. در فصل چهارم فرمودن او نفرمودن او به ذهن نمیاد، فرمودن این مفهوم به خارج نمیاد. چون اگر این مفهوم به خارج می آمد، معناش این بود که خارجیت ذاتی اون مصداقش نیست. ولی در آغاز مشعر اول فرمودن این سه حکم را، یکی این که تحقق وجود اجلاست، ماهیت شی ما به شی و هو اشتقاق تلخفاست و مفهومش هم من عرف اشیاست. خیلی از اشعار مرحوم سبزواری تقریبا برابر با این نثر آخوند است. در پایان همین مشعری اول مسئله رو ذکر کردن که یک از اشارات فصل چهارم قرار گرفت و این است که بعض این که فرمودن وجود به ذهن نمی آید، اونگا فرمودن بل قد یلزمه هذه الاشیاء به حسب ما یتحصل به و یوجد من المعانی و الماهیات از کل وجود سر الوجود الاول البسیط الذی هو نور الانوار یلزمه ماهیتون کلیتون امکانیت. چون قبلا فرمودم وجود از این جهت که به ذهن نمیاد، هیچ یکی از مسائل ذهنی در باره او نیست، چون فی ذاتی امران بسیط و متشخصون به ذاته، لا جنس له ولا فصل له ولا هو ایزن جنس و لشه ولا فصل له ولا نوع ولا عرضون آن ولا خاص. و اما الذي يقال له عرضيون للموجودات من المعنى الانتزاعي الذهني فليس هو حقيقه الوجود بل هو معنى ذهني من المعقولات. اونگاه فرمودن که و کلام ما در حقیقت وجود است که به هیچ حکمی از احکام ذهنی محکوم نخواهد شد. فليس لكل حقيقه وجوديه الا نحو من الحصول فليس للوجود وجود ذهني و ما لیس له وجود ذهنی فلیس به کلی بلا جزئی بلا عام بلا خاص بلا هیچ کدامی از احکام مسائل منطقی. اونگاه در پایان این مشعر فرمودن به این که چون غیر از واجب موجودات دیگر دارای ماهیتند و ماهیت با وجود متحد است و ماهیت دارای قواعد ذهنی است و حکم احد المتحدن یسری الى الاخر، دو این قانون اتحاد احکام ماهیت به وجود سرایت میکنند، لذا میگویند ما وجود خارجی را درک میکنیم یا احکام وجود ذهنی را برو بار میکنند. یلزمه ماهیت کلیت امکانیت که تتصف به هذه الاوصاف به اعتبار حصول حافظ فیزه فرزان فیسیر و جنسا او فصلا او ذاتیا او عرضیا او حدن او رسفن او غیر زالش من صفات المفهومات الکلیه. ماهیت به اینها متصف می شود دون الوجود الا بالعرض. این اشاره اخیر فقط همین یه جمله است. پس این که گفته شد خارج معلوم بالعرض است، یعنی وجود خارجی نه ماهیت، وگرنه ماهیتی که در خارج است به اینها به ذهن میاد. تا اینجا مربوط به اشارات فصل سوم. اما آغاز فصل چهارم که این هم به خواست خدا سطحش خونده بشود تا به اون اشارات بعدش برسیم، می فرماید فصل چهار فی ان للوجود حقیقتا عینیتا. این مسئله به نام اصالت وجود معنون است. مسئله مربوط به اصالت وجود را مرحوم آخوند در اون مشاعر جمع کرد و منضبط کرد، خیلی بهتر از اسفار به کتاب های دیگر. و مرحوم ها جمع بر اول همون مشاعر این ادله را کنار هم جمع کردن و همه ادله‌ای که در منظوم و امثال منظوم آمده در اسفار هست منتها پراکنده. قبل از اینکه انسان به این مسئله بپردازد، همون بیان سیدن استاد رضوان لره در نهایه لابد ملاحظه فرمودید که چطور یک متفکر فلسفی وارد این مسئله می شود که آیا وجود اصل است یا ماهیت، از کجا وارد این مسئله شد، تناسب فلسفه با این بحث چیست، به چگونه این اولی مسئله قرار گرفت و ماننده. بفرمان به این که ما به عنوان یک متفکری که میخواییم از واقعیت و جهان باخبر باشیم، بعد از پذیرش این معنا که واقعیتی هست به نام صف فلسفه و صفسته باطل است و این نقابل اثبات است نقابل انکار، وقتی به سراغ جهان خارج می رویم، حالا یا شهودن یا غیر شهود، می بینیم اینها به دستگاه ذهن که آمدن به دو امر منحل می شوند، یکی ما به اشتراک، یکی ما به امتیاز. مثلا می گوییم شجر را درک می کنیم، حجر را درک می کنیم، آسمان و انسان را درک می کنیم، خیلی از موجودات را درک می کنیم. وقتی این مدرکات را جمع بندی کردیم، می بینیم اینها یک مشترکی دارن و یک مختص. انسان هست، آسمان هست، درخت هست، حجر هست، آب هست، موضوعات اینها از هم جدان یه محبول مشترکی دارن و ذهن از ما سوال میکند اون واقعیتی که ما در برابر او خضوع کردیم آیا چیزی است که این هستی از او حکایت میکند یا چیزی است که از او این ماهیت به نام شجر یا چیستی خلاصه حکایت میکند. ما اگر درخت را فهمیدیم این درخت به ذهن که آمده میشود شجر هست، ثابت شد که این هستی غیر از شجر است. در بحث اشتراک معنوی ثابت شد که اینها غیر همان، برای اینکه یکی مشترک است دیگری مختص. اگر اینها عین هم بودند سخن از اصالت وجود یا اصالت ماهیت معنا نداشت. یعنی جناب برخی از اشاعره که قائلا وجود عین ماهیت است، اونا نمیتوانند این مسئله را طرح کنند که وجود اصل است یا ماهیت. شاید سر عدم طرح این مسئله اون بود که اینها سؤالی در ذهنشون نبود. اگر کسی این چنین بپندارد که وجود عین ماهیت است، وقتی که میگوید شجر، هستی شجر عین همون شجر است، چیز دیگر نیست. او هرگز در ذهن خود سؤالی ندارد که اصل کدام یکی از این دوتا. اما اون محققینی که قائلا وجود غیر از ماهیت است، خواهونا خواه وقتی سری به جهان خارج زدن بعد برگشتن به کتابخانه ذهن، میبینن یک مشترک دارن به چند مختص. اونگاه این سوال از درونشون میجوشد که من دو تا مطلب را به طور بدیهی میدارم، گرچه همتای هم نیستن ولی هر دو بدیهیت. یکی اصل الواقعیت که جهان پوش نیست، یکی اینکه هر شی یک چیز است، دو واقعیت نیست. درخت دو حقیقت نیست، یه حقیقت است. انسان دو حقیقت نیست، یه حقیقت است. به هر چه دست بزنیم یک حقیقت است، دو حقیقت نیست. این که به ذهن ما آمده شده دوتا، کدام یکی از این حقیقتن که من به سراغ او بروم و اگر خواستم بشناسم شناخت خود را بر معیار او تطبیق بدم؟ این سوال را خواه و ناخواه ذهن دارم. اگر بگوید هیچ کدام حقیقت نیست میشه سفسته، بگوید هر دو حقیقت است اینم کسفسته است. یعنی لازمش این است که شجر دو حقیقت باشد، هر چیزی دو چیز باشد. چون شما حالا برفرض شجر یک میلیارد عنصر دارد، شما این یک میلیارد ذره ریز را هم که بالاخره منحل بکنید به اون ذره اولی برسید، او هم یک هستی دارد، یک چیستی. میگوید فرون ذره هست. شما به هر جا برسید قابل تحلیل به ماهیت وجود بالاخره. دیگه نمیشود گفت به این که هر چیزی دو چیزی که بگویم هر هیچ کدام حقیقت نیست میشه سفسته، بگویم هر دو اصیلند و واقعیت اینم کفسست کسفسته است، ناچار بگویم یکی حقیقت است یکی دیگری غیر حقیقت. اینجاست که مسئله اصالت وجود اصالت ماهیت برمیخیزد. بعضی این سوال را اصلا ندارن مگر اینکه سوال را بر خودشون تحمیل بکنن. کل اشعری او دو چیز ندارد که تا سوال بکند که کدام اصل است و کدام تبر. اما اون که میگوید وجود زاهد بر ماهیت است، این زمینه سوال در ذهن او هست. قائلین به اصالت ماهیت میگوین اون واقعیتی که ما در او تردید نداریم، اون واقعیت چیزیست که مفهوم ماهیت این چیستی از او حکایت میکند. اون واقعیت ما به ازای شجریت است، این شجر که در ذهن شماست از اون واقعیت حکایت میکند و اون واقعیت مصداق این ماهیت شجریت است. اون که قائل به اصالت وجود است میگوید اون واقعیت خارجی مطابق این هستی است، این مفهوم هستی از او حکایت میکند. پس اینگی در ذهن شما هست که شجر هست، اصالت الوجود میگوید این هستی از اون اصل حکایت میکند و این چیستی به تبع اوست. اصالت الماهوی میگوید این ماهیت به این چیستی از اون واقعیت حکایت میکند و این هستی تابع اوست. این سخن از اصالت وجود و اصالت ماهیت که چطور در فلسفه راه پیدا کرد. یک جهانبین ناشار است به این سؤال درونیش پاسخ بدهد. اونگاه از علوم متعارف استفاده می کند. اولین دلیلی که برای اصالت وجود به اعتباریت ماهیت ذکر می شود این است که ذهن انسان می گوید که من برای اینکه ببینم اون واقعیت از آن ماهیت است یا از آن وجود، چون ماهیت عین وجود نیست و وجود عین ماهیت نیست، دو چیزن، من تک تک اینا رو حساب میکنم. من ماهیت منهای وجود رو حساب میکنم ببینم آیا دارای واقعیت هست یا نه، و وجود منهای ماهیت رو حساب میکنم ببینم دارای واقعیت هست یا نه. در این ارزیابی اگر وجود را منهای ماهیت حساب بکند میبیند چیزی کم نمی آید، ولی اگر ماهیت را منهای وجود حساب بکند بگد ماهیت من حیث و هیه هیه با قطع نظر از این معنا که همسایه اوست آیا دارای واقعیت است یا نه، میبیند که واقعیت در درون ماهیت جاسازی نشده. این همان است که بگد ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، یعنی که یعنی ماهیت را اگر شما در دست ذهن بذارید خوب که بررسی کنید میبینید نه واقعیت در درون ذهن ذات اوست به نام جنس و فصل، نه لا واقعیت در درون او تعبیه شده به نام جنس و فصل. اگر واقعیت در درون او تعبیه شده باشه میشه واجب الواقعیه، و اگر لا واقعیت در درون او ساختار او راه پیدا کرده بشه میشه ممتنع الواقعیه. لذا گرچه ماهیت یا واقعیت دارد در خارج جا ندارد، اما هیچ کدام در مرزبندی ماهوی او راه ندارن، یعنی این منطقی جنس و فصل جا برای واقعیت و لا واقعیت نیست، اینجا فقط جا برای جنس و فصل است. غیر از جنس و فصل در محور ذات هیچی نیست. الماهیت و من حیثیه لیست الهیه، گرچه در هر مرتبه از مراتب بالاخره یا وجود دارد یا ندارد، اما هیچ کدام در درون ذات او نیست. خب پس وقتی ما خودش رو بررسی میکنیم میبینیم واقعیت در درون او تعبیه نشد، این یک. باز وقتی سرگذشت این شعر رو بررسی میکنیم میبینیم این سه حال دارد: یه سابقه نیستی، یه لاحقه نیستی، یه فعلیت هستی. میگویم لم یکن شجر و موجودن، سیسیر و معدومن، الان موجودن. این سه حال. اون وقتی که نیست است آثار از واقعیت بر اون مترتب نیست، اون وقتی هم که نیست می شود آثار از واقعیت بر اون مترتب نیست. الان که بین دوتا عدم هست اگر سهمی از واقعیت دارد معلوم می شود مال خودش نیست. اگر مال خودش بود چرا سابقه عدم داشت، چرا لاحقه عدم دارد، و چرا در تحلیل ماهوی واقعیت را به ما نشون نمی دهد؟ این دوتا راه هست، البته متا کنار هم ذکر می شود. پس ما در متن ذات واقعیت را نمی بینیم، سرگذشت ماهیت را هم که ما را شاهده می کنیم، این ماهیت هایی که ما با اونها معنوسیم این سه مرحله دارن: سابقه نیستی، لاحقه نیستی و تحقق در وسط. معلومش این واقعی که امروز نصیب ماهیت است مال ماهیت نیست، مال چیز دیگر است. حالا او که میگوید من حیثیت مکتسبه، به تعبیر مرحوم سبزواری، اون وقت این ناچار است اعتراف بکند که چیزی را از مبدأ دریافت میکند. اگر وجود یه امر اعتباری باشد نه قابل افاضه است نه قابل استفاضه. اگر وجود مفهومی باشد بی‌مصداق، این ماهیت از مبدأ چی میگیرد؟ میگن حیثیت مکتسبه من حیثیت ربط الی مبدأ. خب وقتی به مبدا ارتباط پیدا کرد مبدا چی میدهد؟ او از مبدا چی میگیرد؟ اگر وجود امر اعتباری باشد نه دادنی است نه گرفتنی. اگر واقعا ماهیت چیزی رو میگیرد از مبدا، این آیون باید اصالت وجود را خواهناخواه بپذیرند. اگر دست از اصالت ماهیت بر نداشتند که میشود کسفسته، یعنی غالب اصلینند، و قهرن دست از اساس ماهیت برمی‌دارند، زیرا اون چرا که ماهیت از مبدأ دریافت می‌کند همون اون اصل است که در پرتو او ماهیت ظهور می‌کند. روی این دو تحلیل اون اصالت و واقعیت از آن خود ماهیت نخواهد بود. مرحوم صدر المتلهین این بیان را گاهی به صورت دقیق گاهی هم به صورت عرض ذکر می‌کنند در همین چند سطر. حالا این چند سطر بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 38 فصل 4 فی ان للوجود حقیقتن عینیتن، یعنی فی ان للوجود اصیلون. مهم لما کانت حقیقت کل شیئن هی خصوصیت وجوده التی یثبت له، حقیقت هر چیزی نحوه هستی اوست. چرا؟ برای اینکه اگر ما هستی را از او سلب بکنیم او میشه لا حقیقت، ما وجود را از ماهیت برداریم خود ماهیت را من حیث و هیهی لحاظ بکنیم میشه بی حقیقت. پس نحوه حقیقت هر چیزی به خصوصیت هستی او وابسته است که اگر هست نه، این تحلیل دوگانه است. این تحلیل چون خود ماهیت رو ما تحلیل کردیم، دیدیم در متن ماهیت هستی و واقعیت نه جنس بود نه فصل، این یک را از داخل بگیم همین است، از خارج بگیم همین است. نه، اون بیانی که سیدنا استاد رضوان الله داشتن که چگونه ما وارد این مسئله می شویم، چطور مسئله اصالت وجود اولی مسئله فلسفی قرار گرفت. بله، الان ما ماهیت را برای ماهیت یک مرزی که جنسی داده فصلی، ما درون هر ماهیتی را که بررسی میکنیم میبینیم واقعیت نه جز ذات اوست نه این ذات. این یک تحلیل. سرگذشت ماهیت را هم در خارج مطالعه میکنیم میبینیم سه حال دارن: نیستی سابق، نیستی لاحق و تحقق وسط. این دو، ما اگر بخواهیم بفهمیم این واقعیت مال ماهیت است یا مال وجود، حال شرکتشون رو باید به هم بزنیم، حال خودش باشه. الان ما دیدیم یه شخصی محترم است، ما برای اینکه معلوم بشه باید این حرمت مال خود اوست یا مال میزی او، باید سه حال رو ملاحظه بکنیم دیگه: قبل و بعد و حین اشتغال. اگر این شخص قبلا این حرمت رو نداشت، بعد العزل هم این احترام ندارد، معلوم شد این احترام مال میز اوست نه مال خود او. این یه استدلال روشنیه. الف و با الان یه حکمی دارن، این حکم هم فقط و فقط مال یکی از ایناست. ما بخوام بفهمیم که حکم مال الف است یا با تحلیل کنیم، نه، باید الف منهای با رو بررسی کنیم ببینیم الف منهای با قبل از با این حکم نداره، بعد البا این حکم نداره، هین اتصاف به با این حکم داره، معلوم شد حکم مال باست دیگه. پس دو راه تحلیلی به ما نشون میده که واقعیت مال هستی. لما کانت حقیقت کل شیئن هی خصوصیت وجودهی، که این خصوصیت یثبتو برای او چون این چه این است، فل وجودو اولا من ذلک الشی، این اولویت تعیین نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضهم، نه تنها اولاست از اون شی، بل من کل شیئن به ان یکون ذا حقیقتین، چون اگر ماهیت در اثر صحابت وجود سهمی از واقعیت پیدا میکند، ماهیت بدون وجود واقعیت ندارد، پس وجود اولا به ان یکون ذا واقعیتین. این مطلب دقیق و عدد از این را بیان بکنند. اون این مطلب دقیق را با یه مثالی تبیین میکنند. میفرمان بگید که کما ان البیازه اولا بکونهی ابیاز مما لیس ببیازن و یعرزو لها البیاز. جسم ذاتن سفید نیست، نه سفید است نه سفیدی، به وسیله بیاز جسم ابیاز میشود. اگر ما گفتیم الجسم و ابیاز، خواستیم به این قضیه جهت بدیم، میگیم الجسم و ابیزو بالعرز لا بالذات. پس الجسم و ابیزو بالعرز لا بالذات، این ابیز بالعرز یه ابیز بالذات میطلبد. اون ابیز بالذات چیست؟ ممکن است ما ابیز بالذات نداشته باشیم، ابیز بالعرز داشته باشیم، با اینکه ما بالعرز باید به ما بالذات منتهی بشه. نمی شود گفت به این که ابیزیت جسم به وسیله بیاز است، این سوال رو جواب نمیده. سوال ما این است که اون ابیز بذات چیست؟ شما ناچارید اعتراف بکنید که ابیز بذات بیاز است. البیازو ابیزو بذاتهی، الجسمو ابیزو بالبیاز. وگرنه نمی شود سوال این باشد که اون ابیز بذات چیست، شما جواب بگویید که جسم به وسیله بیاز ابیز می شود، پس به سوال جواب ندادی. میفرمان به این که کما ان البیازه اولا به ان یکون ابیاز مما لیس به بیازن و یعرزو له البیاز، مثل جسم. در اینجا هم فل وجودو به ذاتهی موجودون و سایر الاشیا یعنی ماهیات و به سایر الاشیائی که غیر الوجودن لیست به ذواتها موجودتن بل الوجود بل بالوجودات الارزه لها، یعنی الشجر موجود بالوجود بالعرز، الشجر موجود بالعرز بالتبع، الشجر موجود بالتبع، الوجود موجود بالعرز، یا الشجر موجود بالعرز وجود موجود بالذات. این نظیر بیان دقیق، نظیر بیاض و جسم است. و سائر الاشیاء که غیر الوجودن لیست به ذواتها موجودتن بل بالوجودات الارزت لها، که عروض ظرفش در ذهن است که ان الوجود آرز المحیه تصورن و تهدف. این بیان دقیق. اما بیان عدق این است که به حقیقت ما یه حقیقت داریم بی مجاز، نه یک بذات داریم یک بالعرز. ما اگر گفتیم الجسم و ابیز مجاز نگفتیم، حقیقت گفتیم. یعنی اسناد ابیز به جسم اسناد الى ما حوله هست، منطقه به ذات نیست ولی بالعرض است، بس به حال متعلق نیست، بس به حال موصوب است، واقعا جسم ابیض است، منطقه به وسیله بیاض ابیض شد. اگه گفتیم آب گرم است، به وسیله آتش گرم شد، ولی بالاخره گرم است. این چی نیست که اسناد حرارت به آب مجاز باشد. که بیان عدق این است که نه، اسناد موجودیت به ماهیت اسناد بالعرض نیست، بالمجاز است. بالعرض در مقابل که واسطه عروض بخواهد نیست، بالحقیقت بالمجاز است. لذا این رو باید اگر از اثار مصحح میشد این باید سر خط باشد، یعنی اول خط است، یک مسئله جداست، راه عدق است. و بالحقیقت ان الوجود هو الموجود، این حصر است. کما ان المضاف هو الاضافه، مضاف حقیقی عبوبت است. و اگر یه وقتی به اب گفتیم مضاف، مجاز گفتیم نه حقیقت. بنابر معنای اولی حقیقت گفتیم، منتها ایشی در واسط عروض بود. اگه گفتیم آتش گرم است حقیقت است، اگه گفتیم آب گرم است حقیقت است، منتها یکی بالاصل یکی بالعرض. اما اگر گفتیم آب جاری است حقیقت است، گفتیم نهر جاری است مجاز است، نهر که جریان ندارد، آب نهر است که جریان دارد، یکی حقیقت است دیگری مجاز. اینجا هم اگه گفتیم وجود موجود است حقیقت است، اگه گفتیم ماهیت موجود است مجاز گفتیم. کما ان المضافه هو الاضافه لا ما یعرز لها، نه چیزی که یعرز لها معروض اضافه می شده، اصلش این بود ما تعرز له بود، لا ما تعرز له این اولا بود، حالا که این چی نست لا ما یعرز لها، نه اون چی که معروض اضافه است. الحمدلله رب العالمین.